بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد چگشتی مکاسب 2 جلد 3 صفحه 55. نعم بعد اذن المالک الحقیقی.
بر توهم متقدم فی السابق غیر جار هنا یا جار لان حسر مجوز اکل المال فی التجارت انما یراد به اکلو و علا یکون ملکن للآکل لا لغیره. خب اشکالی که در ذیل لایحل در ذیل الناس مسلطون علا اموالهم مطرح بود و جواب داد مرحوم شیخ از اون اشکال، اینجا هم میتونه مطرح بشه و جوابم همون جوابه. حالا نسخه ها بعضی ها داره جارن، بعضی داره غیر جارن، فرقی نمی کنه. حالا حرفای محشین زدن ولی خیلی نیازی نیست بهش متوقف بشید. میتونید بگید اون اشکال جاریست، منتها جواب هم همون جواب رو میدید. میتونید بگید اون اشکال جاری نیست چون جواب دادیم قبلا غیر جارن اونا. حالا اشکال اینجا به چه بیان باید مطرح بشه؟ دقت کنید اگر قرار باشه جریان پیدا کنه به چه بیان جریان پیدا کنه که باید جواب بدین. جریان اشکال به این نحوه آیه بفرماید لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، که اگر تجارت عن تراض شد میشه مال خودت، مال خودت، مال غیر نیست. میتونی تصرف کنی چون مال مال خودت. حالا اگر کسی به معاتات کالایی رو داده، خیلی توجه کنید، اگر به معاتات فرشی رو دادی به زید، مستشکل میگه وقتی معتی رجوع کنه بعد از رجوع او معلوم نیست مال مال غیر باشه. آیه اگر منع میکنه از اکل اموالکم بینکم بالباطل، مراد اکل مال غیره. اگر تجارت عن تراض بود خب میشه مال خودت، وقت جایزه. خیلی توجه کنید قبل از این که تجارت عن تراضی واقع بشه مال مال غیره. خب لا تأکلو متوجه، وقتی تجارت عن تراض اومد میشه مال مال خودت، دیگه لا تأکلو متوجه نیست، با الا رفت میشه مال مال خودت. خب حالا اگر به معاتات فرش رو تملیک کردم به زید، مستشکل میگه بعد از این که معتی رجوع کرد معلوم نیست مال مال غیر باشه تا شما لا تأکلو اجرا کنید، شاید مال مال خودش باشه، شاید مال مال خودش باشه. تمسک به لا تأکلو اموالکم مثل لا یحل مال امرئ مسلمه، مال غیر را حق تصرف ندارید، حق عقل ندارید، این مال غیر اول کلام، حونه مال غیر اول کلام بعد از رجوع. جوابم همون جواب که وقتی به معاتات دادیم ملک طرف شد، خیلی دقت کنید، وقتی ملک طرف شد لا تأکلو دیگه پیاده میشه، دیگه پیاده میشه تا وقتی تجارت عن ترازی واقع بشه، دیگه لا تأکلو حاکمه. و رجوع نه تجارت بود نه عن تراز بود، پس مانع حکومت لا تأکلو نمیشه. لا تأکلو جلوی رجوع را میگیره، رجوع رو خونزا میکنه. این تمام مطلب. حالا تعبیر کنیم الاشکال المتقدم فی السابق، یعنی فی دلیل السابق، غیر جار هنا چون جواب دادیم پس غیر جار، یا جار هنا مع جوابی. لانه باز تعلیل برای غیر جارن باشه یا برای جارن باشه، برای هر دوش میتونه باشه. لانه حسر مجوز اکل المال فی تجارت، اگر فرمود الا ان تكون تجارت ان تراد، وقت جواز اکل داریم. انما یراد و بهی به این حسر اکلهو انا ان یکون ملکن للآکل لال غیره، اگر فرمود ممنوع تصرف مگر اینکه تجارت ان تراد واقع بشود، یعنی مال خودت باشه، مال خودت باشه تصرف کن، مال غیر حق تصرف نداری. برای لعنه تعلیل برای جارن یا برای غیر جارن، برای هر دوش میتونه باشه. نصف مطلب رو گفته دیگه، نصفش رو رها کرده. بالاخره آیه معناش معلومه، لا تتصرفوا فی مال الغیر الا بعد ان یسیر مالا لنفسک، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، یعنی لا تتصرفوا فی مال الغیر الا ان یسیر مالا لنفسک، تجارت عن تراض بیاد بشه مال خودت و عقل کن رو حسابی که مال خودت. ملکم دل آکل لال غیره، اگر ملک غیر باشه لا تأکلون. خب حالا مستشکل چجور اشکال رو مطرح میکنه، جواب چجور میاد؟ اینن مثل دو مورد قبل، هم زید الناس مطرح شد هم زید لایحه مطرح شد. مستشکل میگه بعد از رجوع معتی این معلوم نیست مال غیر باشه تا لا تأکلو پیاده کنید، شاید مال خودش باشه. جواب میدیم به مجرد معاتات ملک غیر شد، لا تأکلو آمد. رافع لا تأکلو فقط تجارت انتراز میتونه باشه و رجوع نه تجارت بود نه انتراز بود، پس رافع لا تأکلو نیست، لا تأکلو حاکمه و رجوع رو معدوم میکنه. نعم بعد اذنه، او یمکنه رو هم عرض کردیم دیگه، حالا اون نعم چیه؟ نعم بعد اذن المالک الحقیقی، نعم جواب از یک سوال مقدر یک دیروز برای بازمستان عرض کردیم بعد از کلاس. ببینید تمام مواردی منع شده از تصرف در مال غیر، اینا میدونید دیگه ارشاد به حکم عقله. تصرف در مال غیر مصداق مسلم ظلمه، لا یحل ما لمر این مسلم الا به طیب نفسی، لا یجوز و تصرف مال غیر الا به اذنی. البته اینا خب خیلی دقائق داره، فرق بینه حالا یک تنوعی هم از نوع بحث بشه، فرق بین لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه با لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیر الا به اذنه چیه؟
اذن و رضایت.
بله یه جا میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، حلیت نیست مگر اینکه طیب نفس باشه، طیب نفس این رضایت.
طیب نفس
یه جا میگه لا یجوز به احد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه،
اذن ممکنه با طیب نفس نباشه، یعنی خودش آدم یعنی با اکرام ولی اذن میده، ولی طیب نفس اونه که واقعا هم اذن میده هم واقعا
نه، اون اذن هم که میگه مراد اذن ان طیب نفسه نه
لایت دو خوری تکلیم میشه و لایت دو خوری وزی چه لایت دو خوری حلال میتونه خوری حرام خورده، اما لایت دو خوری تصرف کنه بدون اذن تصرفش کار حرامیه مراد تکلیم و لایت دو وزیه، یعنی حلال نیست میتونی بخوره مراد وزی داره این بخوره حرام کنه.
لایت دو خوری
ممکنه
اصلا مشترک داشته باشه، نه این اذن که میگه الا به اذن، اذن ناشی از رضاست ولی شکی نیست
باشه، پس رضایت اما طیب نفس میاد،
رضایت با طیب نفس خیلی فرق میکنه، ممکن من مثلا به این معامله راضی باشم اما خب طیب نفس نشه باشم، اطمینان خاطر حالا یا اطمینان منظورم که به تخره باز میخورده،
طیب نفس همون رضایته، سعی نکنید اون از هم دو تا کنید، طیب نفس همون رضایته، طیب نفس رضایت با اذن فرقش چی است؟ اذن باید ابراز بکنی طیب نفس رو، اگر ابراز نکردی بهش میگن رضا، ابراز بکنیم میشن اذن. اینا معلومه تأثیرش چیه؟ نه فرقشون چیه؟
وجود این
موبلش نیاز داشت چه برادر مؤمن
نیست. اگر شما میدانید زید راضی است از میوه باغ او بخورید، از نان سفره او بخورید، یه وقت راضی شما بخورید، یه وقت اذن داده بخورید، اینا اثر عملیش چیه؟ حرمت تکلیفی تو هیچ کدوم نیست. وقتی رضا باشه و اذن، در هیچ کدوم حرمت تکلیفی نیست.
اما اگر ادعا بکنه که آقا مثلا شما چرا خوردی، اگر اذن داده باشه دیگه نمیتونه، ضامن نیست. اما اگر ما میدونیم
تأثیر تو زمانه، ببینید وقتی اذن بده زمان نیست، وقتی رضا باشه زمان هست. رضایت فقط حرمت رو بر میداره، حکم تکلیفی رو، زمان رو بر نمیداره. اذن زمان رو بر میداره. حالا رفتی بی بس نداشت دیگه، میری پیش اومد. اذن اگر زید اعلان کنه که از سفره من غذا بخور، شما برید بخورید، بعد نمیتونه بگی پولشو بده. وقتی اذن داد، کار شما گویا کار خودشه، گویا خودش خورده باشه میخواد پول بگیره، چون مأذون وکیله، کل وکیله، حالا وکیلم نگی، مثل وکیل. اما اگر میدونید زید راضی از سفره او غذا بخورید، این مانع این نمیشه که لازم باشه پولشو بگرد بخواد بهش بدید. البته کار حرام نکردی. در جایی یه جا میگه لا یحل الا به طیب نفسی، اگر میخواید حلال باشه طیب نفس، اما اگر میخواید زمان نباشه اذن، لا یجوز، اگر اذن نباشه جواز نیست. اینجا رو میگن منای اثبات زمانه،
متفره بعد قرمت وزنی نیست، زمان قرمت وزنی زمان داره،
زمان
رو
برای باید
قرمت وزیه دیگه، یعنی اگه راضی نباشه زامن باشه، یعنی
اینگاه
خورده
قرمت
وزیه داشته.
نه اگر اصلا وجود رضا، ببینید نه، اگر شخص بدونید از ته دل راضیه که شما از سفره او غذا بخورید، کار حرام نکردی، اما وقتی خوردی چون نگفته بود بیا بخور، فقط میدونستی راضیه، رضایت کیف نفسانیه، اطلاع پیدا کردی بر این وضعیت، میتونه بعدا شما پولشو بخواد، چون میشه مطلق مال غیر فهوه در روزامه. مطلق لزومن معصیت کار نیست، اگر با علم به رضا باشه معصیت کار نیست. حالا این اشالا جا خودش، حالا این قسمت رو توجه کنید، این نعم چی مخواد بگیر؟ نعم فهمد که خب لا یحل الناس مسلطون و لا تحقلو، اینا همه جلو رجوع معتی را گرفت. بله دیگه، اینا همه مطرح شد برای اینکه جلو رجوع معتی رو بگیریم. رجوع معتی تصرف در مال غیر به غیر اذنه، رجوع معتی اکل مال غیر من دون طیب نفسه، رجوع معتی خلاف سلطنته، رجوع معتی اکل مال غیر لا تاکلو، گفتیم رجوع مصادیق ایناست. حالا اشکال اینه، تصرف در مال غیر حرمت عقلی داره، حرمت عقلی اگر داشت این ظلمه، قابل استثنا نیست، از ظلم و قبیحان قابل استثنا نیست. چجور میشه بعضی موارد رجوع جایز شده؟ دیگه رجوع در هبه چطور میتونه جایز باشه؟ وقتی رجوع قرار شد اکل مال غیر باشه، وقتی رجوع قرار شد تصرف در مال غیر به غیر اذنه باشه، قبح عقلی داره. اگر قبح عقلی داشت قابل تجویز شرعی نیست، شارع نمیتونه ظلم رو تجویز کنه. پس بنابراین ما باید هیچ کجا رجوع برای هیچ کس قائل نشیم. راه فقط تجارت انتراز باشه، نه رجوع. واهما بعد از این که مال موهوب شد، مال موهوب شد بلکه متهم بخواد رجوع کنه، میشه تصرف در مال غیر غیر اذن. بگید شارع اذن داده، شارع اذن در ظلم داده، این اشکال. ایشون جواب میده ما در حیطه املاک میتونیم تصرف در مال غیر را به اذن شارع تصویر کنیم، رو حساب این که مالک حقیقی خود و خداست، بقیه مالک ها که مالک اعتباری هم. وقتی العبد و ما فی یده لمولا، زید و هرچی داره و نداره همش ملک خداست. حالا خدا نمیتونه اذن بده به امر که در ملک زید تصرف کن، مالک مال همه ملک اوست. یه حساب ملکیت، یه حساب ویژه است. لذا شارع اذن داده میتونی از باقی که از اونجا گذر میکنی به قدر خوردنت بخوری اصل ماره، که تصرف در مال غیره. اذن داده واهب بتونه رجوع کنه. مهم اینه که اذن شارع احراز بشه. اذن شارع اگر احراز شد، اذن مولای حقیقی، مالک حقیقی احراز شده دیگه، مالک اعتباری کاری نیست که بخواد حالا روش حساب بشه.
نیاز به توجیه نیست. بخاطر اینکه ما میتونیم بگیم که این اوغلا میگن تصرف در مال غیر حرام، اما ما میتونیم بگیم این رجوع خب باعث میشه که برگرده اون ملک دیگه به شما. خب وقتی که باعث میشه برگرده دیگه تصرف در مال خودش شخص میشه.
خود رجوع رو باید اول تجویزش کنه.
خب رجوع شاره تجویز میکنه دیگه. این اینو اوغلا نمیگن قبیله شده.
رجوع مگه زورگیری نیست؟
نه مثلا خیال، مثلا خیال
رجوع زورگیریه، شفعه زورگیریه.
نه زورگیری نیست.
چرا؟ وقتی خیال که طرف شد تو بدون ازده او بره تمدد کنی یعنی چی؟
نه مثلا خیال کالاش مثلا معیب بوده. خب
کالای
معیب رو اگه
بگیم خب که طرف آقلا میگه برده اونجا حساب دیگه داره. خود اوغلا رجوع را ظلم نمی بینند، بذار خود اوغلا هم تجویز میکنن، میگن فقط او به تو ظلم کرده که معیب داده، مغبونت کرده. چون میدونیم که خیار قبن و عیب و اینها مستند عمدش لازرره، مستند عمدش لازرره، و اونجا خود او حاکم بینه. حالا عبارت ببینید، نعم بعد اذن المالک الحقیقی در مقابل مالک های اعتباری که مردم هم. بعد از اذن مالک حقیقی که شارع باشد و حکمش به تسلط بر فسخ معامله مثل هبه و امثال ذلک بدون رضای مالک، خرج یخرج عن البطلان، دیگه این تصرف تو تصرف باطل نیست. و لذا کان اکل الماره من الثمره الممروره بها اکلا لا و لذا کان اکلا بالباطل لولا اذن المالک الحقیقی، اگر اذن مالک نبود که اجازه نمیدادن فقها اذن مالک حقیقی. و همچنین اخذ به شفعه، حتی فسخ به خیار. مثلا فسخ به خیار رو دقت کنید، خیاراتی که پایگاه عرفی نداره، پایگاه اوغلایی نداره، مثل خیار حیوان و خیار مجلس، اونا رو بگید. خیار حیوان و خیار مجلس پایگاه اوغلایی نداره، پایگاه عرفی نداره، تعبد محض شرعه. که اگر گوسفندی فروختی به زید، تا سه روز میتونی بری بدون هیچ جهتی پول طرف رو پس بدی، گوسفند تو پس بگیری، هرچی بگی برای چی، بگی برای چی، دلم میخواد. این زورگیریه دیگه. ولی خب چون اذن مالک حقیقی که خدا هست، میگیم عیبی نداره. و غیر ذالک از اسباب قهریه.
آیه چی شد؟
بله؟
آیه رو جواب ندادن. تجارت الان رجوع باطل تجارته،
چی شو جواب ندادن؟
رجوع واحد که تجارت در تراز نیست خدا فرمود،
این که اشکال بود.
نه یعنی این دوتا روایت رو جواب پیدا میشه با این طرفشون که مالک مالک حقیقیه. خب مالک حقیقی سلطنت داره اجازه داد، اما تجارت از تراز نیست الانه.
ای بی نداره، بعد از اذن مالک لازم نیست تجارت انتراز باشه. ببینید خیلی دقت کنید، الا ان تکون تجارتا انتراز، انتراز صفت تجارت نیست، خبر بعد از خبره. الا ان تکون تجارتا انتراز، الا ان تکون انتراز، خیلی ها اینجور میگن، میگن خبر بعد از خبره دیگه. تجارت اگر باشد که لازم نیست بگه انتراز. خب تجارت دیگه قاعدش اینه که از تراز باشه، گفتن انترازن لازم نداره، و انترازن خبر دومه. در این موارد تراز هست، رضایت مالک حقیقی، ولی او تجارت نباشه. اگر هم بگید انترازن قید تجارته، باز قیدیست که علت رو مشخص میکنه. علت تجارت، این که تجارت استشاره شده، اینه که انترازه. پس اگر جایی تراز بود کارکن اونه، ولو تجارت نباشه، مؤثر اون ترازه ولو تجارت نباشه. این تمام هزا کلو مضافن الى مادن لعلا لزوم خصوص بی مثل البیان بالخیار مولم یفترقان. ببینید تا اینجا خب 4 تا دلیل مطرح کرده ایشون از عدد اجتهادی بر این که ملکیت حاصله بر آخذ در معاتات لازم باشه. دلیل دیگه ای که مطرح میکنه، عدله ای که دلالت داره خصوصا بر لزوم بیعه. اولا معاتات بیعون، اینو قبلا گفته بود، گفت انکارهو مکاورتا، صغرا رو مسلم میدونه، معاتات بیعون. عدله ای داریم که بیع لازمه، پس معاتات میشه لازم. حالا از جمله عدله ای که میگه معاتات بیعه، این روایت که مربوط به خیار مجلسه، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یا بعضی نقلها داره حتی یفترقا. مفهوم قاید اقتضا میکنه بعد از افتراق از مجلس لازم باشه. بیعان، بیعان هم که بایع و مشتری رو میگن، مال بیعه، بیع بعد از افتراق لازمه، چون قایته، قایت مفهوم داره. میگه خیار تا وقتیست که جدا نشدند، مفهوم قایت اقتضا میکنه بعد از جدا شدن لازم باشه. در بعضی نقل ها که اصلا تصریح به این مفهوم شده، فاذا افترقا وجب البیع، این تو بعضی نقل ها هست دیگه، این مفهوم را تبدیل به منطوق کرده. نیاز نیست بگیم مفهوم قاید، اذا افترقا وجب لزم البیع. خب لزوم معناش اینه که طرف نتونه بره پس بگیره دیگه. میگه مضافن به مادر ده بر لزوم خصوص بیع، یعنی اونایی که تا حالا گفتیم حالا عام بوده اما این مخصوص بیعه. مادر ده علا لزوم خصوص بیع و معاتات بیعون، اونایی که البته تا حالا مطرح کردیم فراتر از خصوص بیعون، مثل این روایت. مگر یستدل به ایزن به عموم اوفو به العقود، اینا رو دقت بکنید، دو در مدار پیش بره دیگه. حالا بله
روایتی خیار خاص رو داره، میگه خیار مزدود
رو دیگه، بالاخره میگه اضاف ترقا و جبل بی
تقیید خورده، تخصیص خورده به خیارات جهدی.
خب به قدر تخصیص رفعیت میکنید، نه به قدر هرچی که آن بعد از تخصیص بر حجیت باقی هست. برای قبول داریم به خیار حیوان تخصیص خورده، به خیار مجلس تخصیص، به خیار ایو فلان فلان تخصیص خورده، اما به معاتات که تخصیص نخورده.
آمی نیست
میگه البیان بایع و مشتری خیار دارن تا وقتی که جدا نشدن، خیار مجلسه،
خیار مجلس
داره، خیار مجلس، خیار مجلس، خیار مجلس داره تا وقتی که جدا نشدن. وقتی جدا شدن لزم البیع، وجب البیع، وجبه داره، لزمه داره تو بسیار از نقل ها، نداشته باشم شما خواهید بگید نسبیه. خب این نسبی بودن یعنی چی؟ یعنی به برکت ادله خیار حیوان، خیار قبر، خیار عیب، خیار شرکت، بقیه خیارات باز باید هنوز قائل به عدم لزوم بشین. میگیم خب بشید، کسی جلوتون رو نگرفته. این معناش رفعیت از عموم عام، از اطلاق مطلق به قدر دلیل. شما دلیلی ندارید که معاطات بودنم باعث جواز بشه. معاطات میفته تو اطلاق لازمه، دلیلی بر تخصیص به معاطات بودنم نداریم. که نگفته البیعان بالخیار ما لم یفترقا و ما کان بیعهما معاطاتن، اینجوری که نگفته. چون نگفته پس میفته تو لازمه بی. بله قبول داریم وقت خیار حیوان باشه بازم وجوب نیست، اما اوفو بلاغود. ببینید عقب ایشون میخواد کاری بکنه، معاطات مشمول اوفو بلاغود بشه. اولا میدونید اوفو بلاغود خب امر به وجود، امر به وفا به عقده. وفا به عقد یعنی پای قرارداد ایستادن، واجب است پای قرارداد بیستی. وفا یعنی حق به هم زدن نداری، واجب است پای قرارداد بیستی یعنی حق به هم زدن نداری. پس کبراش معلومه، مهم اینه که صغرا رو اثبات کنیم. معاطات هم عقدان، اینش مهمه، ولی کبرا مسلم. بفهمت خب حالا باید بریم سر تفسیر عقد، آیا تفسیر عقد شامل معاطات میشه؟ بفهمت شما یک نفر رو نمیبینید عقد را جوری تفسیر کرده باشه که لفظ تو ماهیت عقد دخالت پیدا کنه، مدخلیت پیدا کنه. عقد رو معنا کردن به عهد، پیمان. پیمان خب گاهی قولیه، گاهی کتبیه، گاهی فعلیه. یک شاهد محکمی ما تو این قسمت عرض بکنیم اینه که بلا شک عقد که تفسیر شده به عهد، عهد بر بیعت تطبیق میشه. و بیعت که قول نیست، فعله. اینو شاهد رو بنویسید، حاشیه بد نیست. ایشون میگه عهد مطلق عهد است، مطلق عهد است یعنی چه قولی، چه کتبی، چه فعلی. شاهدش اینه که بلا شک به بیعت عهد میگن و بیعت فعل بوده. دست میدادن به اون کسی که میخواستن به اون، به اینو بیعت حساب میدن، فعله.
میگفتن چیزی
هم حالا گفتن نگفتنش مدخلیت نداشته، اون چی که مهم بوده اون دست دادن بوده.
بیعت عقد است.
ببینید عقد تفسیر شده به عهد، عهد یعنی پیمان. این پیمان میتونه با دست دادن منعقد بشه. مطلق العهد یعنی ولو به لفظ باشه. میگه حالا بعضی رو معنا کردن عقد رو به اخص از عهد، گفتن عهد مشدد، عهد مشتمل بر تأکیدات. حالا اونش که فرق ایجاد نمی کنه، ما اونش که میخواییم اینه که لفظ مدخلیت پیدا نکنه، لفظ مدخلیت پیدا نکنه و نکرده. پس اوفو بلاغود شامل معاطات میشه. معاطات پیمانه. وقد یستدل ایضاً به عموم قوله تعالی اوفو بلاغود. به چه بیان؟ بناءً بیان استدلاله، بناءً علی ان العقد هو مطلق العهد، هر گونه پیمان یعنی ولو کان بالفعل والعمل مثل بیعت. و شامل معاطات هم میشه دیگه. کما فی صحیح عبدالله بن سنان در این روایت تفسیر شده عقد به عهد، یا بعض لغویین گفتن عهد مشدد، اول عهد المشدد، یعنی پیمانی که مشتمل بر تأکیداته، پررنگه. گفتن عقد اخص از عهده، پیمان گاهی شله گاهی خیلی با تأکیداته، وقتی خیلی با تأکید باشه بهش میگن عقد. کما هم بعض اهل لغت کیفکان میگه آنها ما به ایناش کار نداریم، تشدید توش عقد شده یا نه مهم نیست برا ما، اون چیز مهمه اینه اختصاص به لفظ ندارد. فیشمل معاتات، معاتات هم شیل مصداق عقد و میشه واجب الوفا. حالا چرا شیخ میگه قد یستدل؟ این استدلال که خوب بود،
قول و اصلاحی اشکال شده بشه که میگه که مقاط خود عقد جائز باشه.
احسن بله، گفتن اوفو بالعقود، پای قرارداد بیستید، یعنی انکان لازمن فعلا نحو لزوم و انکان جائزن فعلا نحو جواز، با قرارداد باشید. اگر قرارداد جائز بوده اومده فسخ کنه تو ممانعت نکن، پس بده مالشون، با قرارداد باشید. فی کل عقد به حسبی، انکان لازمن فعلا نحو لزوم و انکان جائزن فعلا نحو جواز، این خودش اثبات لزوم نمی کنه. قضا قرد میاره شان قضا
عقل چیزو جواز لزوم داخل در قیمت عقل نکنی میتونی، این داخلش نیست، به اون تم به اون ملکیتی که اومده وفا کنه. یه برای یه تخصیص هایی هم خورده، مثلا قول اجازه تخصیص خورده،
برای ما از خارج میدونیم پیمان ها دو رقمه. یه وقت پیمان است که شخص برای خودش راه باز گذاشته، یا پیمان است که همه راه ها رو به خودت بستی. حالا آیه میگه به پیمان وفا کنید، این اگر برای خودش راه باز گذاشته خب راه بازش رو بذار بره، اگر راه ها رو بسته خب پس باید بایستی.
بازم این لازمه، این لازمه یا که به اون جوازی که درش بوردی متعلق
هست دیگه، پس این خودش اثبات نمی کنه.
چرا
این عقد را لازم نمی کنه، وفا به عقد را لازم می کنه. اوفو وجوب نرفته رو عقد، رفته رو وفا. وفا که خود عقد نیست، وفا و کل عقد به حسب این. البته این فرمایید لازم است، بله اوفو داله بر وجوبه، اما وجوب وفا، یعنی اگر قراردادتون هبه بوده خب طرف اومده پس بگیره، مضاربه بوده، قرض بوده، اینا عقود جایز است. اگر اومده قرضی که پول بد داده بود بخواد پس بگیره فسخ کرده، خب باید بس پس بدی، خب باید فاش باشی.
سوندن خاص دارم میگن آف به روبود، یعنی که همه میگه ملک تو کردی یا وحب تو کرد، یعنی دادم بدون ملک تو کردی، یعنی میتونم
قهرم. ببینید قهرم استدلال مستدل به همین بیانه، مستدل میگه وفا به عقد ظهور داره، یعنی که پای قرارداد بیستید، به همش نزنی. اصلا وفا یعنی این، وفا یعنی به هم نزدن. حالا این به هم نزدن شده واجب، پس میشه لزوم. استدلال مستدل به همین نه کذالک قوله صلی الله علیه وسلم المؤمن عند شروطه. توجه کنید المؤمنون عند شروطه، باز بلا شک دال بر وجوب و لزومه. میگه مؤمن پا شرطش هست، یعنی اگر پا شرط نباشه معلوم میشه دین نداره، پس بلا شک لسان وجوب و لزومه، در این شکی نیست. اما باید ببینیم آیا معاتات شرط بر معاتات صدق میکنه که حالا اگر دین داری باید پا معاتاتت باشی، پا معاتاتت نبودن مساوی باشه با مشکل در دینت داشتن، در ایمانت داشتن. شرط آیا به معاتات اطلاق میشه؟ اصلا شرط به حتی بیع به صیغه، بیع به صیغه رو میشه گفت شرط، عقد نکاح رو میشه گفت شرط، عقد اجاره رو میشه گفت شرط. شرط معناش چیه که میخواد برای ناتطبیق بشه؟ میگه بناءً یا فإن الشرط لغتاً مطلق الالتزام. ببینید در بحث خیارات، تو بحث خیارات مفصل این مطلب مطرحه. مشهور معتقدند شرط مطلق التزام و تن دادن نیست، بلکه التزامی است که در بطن یک الزام و التزام دیگه قرار گرفته باشه، اونو میگن شرط. مشهور میگن شرط یعنی التزام مربوط به التزام آخر. اصلا در عرف خودمونم، در عرف خودمونم کی میگیم شرط؟ شرط وقتی میگیم که ما یه قراردادی با طرف بستیم، تو ضمن او یه چیزی رو به پای طرف هم بستیم، کتابی رو دادیم به زید به 1000 تومن، گفتیم خب حالا اینو که میدم به 1000 تومن رو حساب این که پارچه رو بدوزی، میگیم شرط کردم پارچه رو بدوزی، اونجا میگیم شرط. اگر کتاب رو فروختی به 1000 تومن، اصلا به این فروش به 1000 تومن میگی شرط؟ شرط بر خود عقود اطلاق نمیشه، بر خود ایقاعات اطلاق نمیشه، بر مافی ضمنه ها اطلاق میشه. اگر اینجور بگیم خب دیگه اصلا استدلال به المومن دشوته هم تو بحث ما جا نداره. معاتات شرط هست، یعنی چه شرطه؟ لذا میگه لغویگین بعضی گفتن شرط مطلق الالتزامه، مطلق تعهد، مطلق تن دادن. اگر متعهد شدی، ملتزم شدی که این کتاب در برابر اون پول معاوضه بشه، معاتات، دیگه مؤمن اگر هستی باید پایین تعهد باشی، پایین التزام باشی. مطلق الالتزام یعنی ولو لم یکن فی ضمن التزام آخر، حتی التزام ابتدایی. اگر اینجور تفسیر بشه خوبه، ولی خوبی تفسیر مشکلش معلومه.
درسته. بله. میگه حالا برفرض اینم قبول بکنیم که مطلق الالتزام، باز استدلالش از افرض قبلی.
اگر بپذیریم که میشه در حد قبلی، اگر بپذیریم.
این گفته اوفو بالقول، گفته وقتی گفته مؤمن نزد شروعش.
بله دیگه، وقتی میگه مؤمن پاشرتش، این بدتر از قبلیه. این بدتر از قبلیه. قبلی گفته بود به عقودتون وفا
کن.
البته اونجا میگه، میگه یا ایها الذین آمنو، اونجا پای ایمان رو به میان آورده. اوفو بالعقود. اینجا میگه المؤمن عند شرطی. همه جاش معناش اینه که وفا به قرار داد، وفا به عهد، وفا به شرط. لازمه ایمان، اگر نه معنیش ایمانت میلنگه. این لسان لسان وجوبه. بلخواست و کذالک قوله المؤمنون عند شروط، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير لفظ. دقت کنید، شیخ به جای فيشمل باید یه جمله دیگری میگفت، یا لااقل یه چیز جمله دیگر هم اضافه میکرد. فيشمل الالتزام الابتدائي ولو كان بغير لفظ، چون در شرط ما دو مشکل داریم. اولا التزامات ابتدایی رو شامل بشه، چون بعضی معنی میکنن شرط رو به خصوص التزام ضمن التزام آخر. اگر اونجور معنی کنیم اصلا شامل معاملات نمیشه. اگر قرار باشه مطلق الالتزام معنی کنیم، یعنی حتی ابتدایی، حتی غیر ضمنی، غیر قرار گرفته در ضمن التزام آخر، شرط رو معنا نکنیم به التزام مربوط به التزام آخر، گره خورده به التزام آخر، اهم معنا کنیم. و البته لفظ دارم توش مدخلیت ندیم وقتی که شامل معاطات میشه. و الحاصل ان الحکم باللزوم فی مطلق الملک و فی خصوص البیع مما لا ينکر. این تا اینجا تمام. میگه ما هم اصل هم ادله اجتهادی فراوان آوردیم که اصل اولی در ملک اصل اجتهادی و عملی، دلیل اجتهادی و دلیل اصل عملی، همه اقتضا میکنه لزوم رو. از این الا برمیگرده هر چی تا اینجا گفتیم همه رو خراب کردن. میفرماد که درسته ما اصل لفظی آوردیم، ادله اجتهادی متعدد آوردیم بر لزوم، اما اجماع داریم بر عدم لزوم، میشه مخصص برای همه اون ادله اجتهادی و حاکم بر اون استصحاب عدم استصحاب وقوع ملک، همه میره کنار. الا ان الظاهر فی ما نحن فی قیام الاجماع علی عدم اللزوم. اجماع اگر تمام شد میشه مخصص تمام ادله که تو الان ذکر شد و میشه حاکم بر، بلکه وارد بر استصحاب ملک اصالت اللزوم، وارد اجماع چون دلیل قطعیه و تبدیل ورود کرد. ظاهر است که اجماع قائم بر عدم لزوم است، بلکه ادعا کرده است این اجماع را صریحا. میگه حالا ما گفتیم ظاهر، اما بعضی به صراحت ادعا اجماع کردن، بعض الاساتین فی شرح القواعد، ایشون میگه این اجماع منقول و یعضده معید این اجماع منقول شهرت محصله است که میگه خودمون میبینیم از شهرت المحققه، یعنی محصله و ثابته، بلکه بالاتر از شهرت لم یوجد بهی به اون لزوم قائلون الى زمان بعض متأخر المتأخرین. از مفید نقل شده بود لزوم، میگه اونم دلالت نداره، عبارت چون میاره فإن العبارة المحكية عن المفيد في المغنعة لا تدل على هذا القول. فقط مفید نسبت داشته بود که ایشون قائل به ملک لازمه از شیعه ها، کار به دیگران نداری، از شیعه فقط به مفید نسبت داده شده بود ملک لازم. ایشون میگه عبارت مفید رو میاریم طبق نقل مغنعه، مغنعه عبارت مفید رو نقل میکنه. فإن العبارة المحكية عن المفيد في المغنى لا تدل على هذا القول، یعنی بر لزوم. کما عن المختلف عن اعتراف به. علامه در مختلف میگه ما که میگیم عبارت مفید دلالت نداره تنها نیستیم، علامه هم گفته، گفته عبارت مفید دلالت نداره. کما عن المختلف عن اعتراف به، به این عدم دلالت. حالا چطور عبارت مفید را آورده؟ دقت کنید، از اینجا پرداخته به این که خب اجماع را تحکیم کنه، تقویت کنه دیگه. اگر اجماع تمام شد مثل روایاتی میشه که راجع به هبه داریم. هبه چطور از تحت اصالت اللزوم و از تحت این ادله هفتگانه خارج شده خاطر دلیل خاص؟ معاطات هم خارج شده به خاطر دلیل خاص. اجماع، اجماع عیناً همون کار رو میکنه که روایات با هبه کرده. هبه بلا شک مفید ملک جائزه، معاطات هم مفید ملک جائز. حالا در هبه روایت داریم، در معاطات اجماع داریم، دون ادله حسابش پاک. حالا عبارت مفید رو دقت کنید، فإنه قال. دیگه خودتون رو تأمل کنید عبارت مفید انصاف درش چیه؟ آیا عبارت ایشون ظهور داره در لزوم؟ معاطات رو لازم میدونه یا جوری که شیخ در یقوا میگه همچی ظهوری نداره. فعلا عبارت مفید رو به عنوان این که ظهور در لزوم دارد بهش توجه کنید تا برسیم به یقوا. هران این دو سطح عبارت با این نگاه بهش نگاه کنید که قرار از این عبارت استفاده کنیم لزوم رو. ایشون معاطات رو مفید میگه که لازم میدونه. چطور؟ فإن المفيد قال ينعقد البين على تراز بين الاثنين فيما يملكان التبايع له اذا عرفاه جميعا وترازيا بالبين وتقابضا وافترقا بالعقد. خوب توجه کنید، برای مفید در عبارت در صدد بیان شروط صحت و شروط لزوم بینه. خیلی توجه کنید، بعضی کلماتی که آورده دخل در صحت بیع داره، بعضی کلماتی که آورده دخل در لزوم داره. گفته منعقد می شود بینه، ینعقد علی نحو صحیح لازم. از کجا اینا رو میگیم؟ ادامهش میگیم الان تراز این بین الاثنین. اولا باید اکراه در کار نباشه، اگر اکراه باشه عقد صادر هم اکراهن باطله، اختیار شرط صحت، بنابر قولی هم شرط لزومه. شهید خاطر کن باشه اختیار رو شرط لزوم میدونست تو لومه. فی ما یملکان التبایع علیه، باید مبیع و سمن ملک باشه در آنچه که مالکن تبایع او را، یعنی باید سمن و مسمن ملک باشه. ماهی در اقیانوس اطلس رو نفروشی، اون ملک نیست، ملک باید باشه. ملک شد صحت. ازا عرفاه و جمیعا، قرار نباید باشه، اگر قرار باشه باطل، سمن و مسمن رو بشناسند یعنی مجهول نباشه. و ترازه یا بالبین، این دیگه آنو میشه تکرار، هم ترازن بین الاثنین گفته بود،
ترازه بین نبود
بله؟
ترازه رو بین زد، ترازه بین نبود.
آره بله، قبلا گفته بود ترازن، حالا اینجا میگه ترازن بل بی به نحو معامله بیعی باشه، حالا این تأکید باشه. و تقابضا، دقت کنید اینجاشو خیلی توجه کنید. مرحوم مفید با اینکه در صدد بیان شروط صحت و لزومه، از کجا میگید در شرایط بیان شرایط لزومه، بعد میگه و افترق قابل ابدان، افتراق که دیگه شرط صحت نیست، شرط لزومه. پس معلوم میشه الان میخواد بیع لازم رو بگه. هیچ حرف ایشون از ایجاب و قبول لفظی به میون نیاورده، نه فقط نیاورده بلکه به جای او تقابضا گفته. تقابض همون تعاطیه دیگه، بچون معاطات رو لازم میدونه. میگه اگر مالک باشن قرار نباشه، راضی باشن اجبار نباشه، داد و ستد که بکنن جدا بشن، ینعقد البیع، این جدا بشن درم که اضافه مهنه قطعا، پس این ینعقدو میشه ینعقدو علی نحو لزوم. و به جای ایجاب و قبول لفظی هم که تقابضا گفته دیگه. از این عبارت بهتر میخواییم برن که بگیم مفید قائل معاطات، مفید ملک لازمه. پس در نگاه اولیه این عبارت ظهور داره در اینکه مفید قائل به اینکه معاطات مفیده، به که لازمه. تقابض آورده، حرف از ایجاب و قبول لفظی نیاورده، افترقا بالابدان را آورده، یعنی اون که اومد لازم میخواد بگه لازم میشه، ولی اون که لازم ضرورت نداشت اونو بگه، پس میخواد لزوم رو بگه. حالا تو بینیم شیخ چی میگه.
این دوم نوشته که تابلو Thank you.